حلق مدفر در اول جلد اول در نواقص اصول فرمودم که کتابشون شعار مقصد دارد و یک فاطمه. مقصد اول در مباحث الفاظ بود، مقصد دوم در مباحث عقلیه بود، مقصد سوم در مباحث حجج بود، مقصد چهارم در اصول عملیه می باشد و خاتمه کتاب هم در بحث تعارض و تعادل و تراجیح بود که بعد این خاتمه رو در ضمن مباحث حجت مفصلا بیان فرمودند. بنابراین از این کتاب فقط مقصد چهارم که مباحث اصول عملیه است باقی میماند و این مقصد نیز چنانچه در مقدمه ناشر ذکر کند در این کتاب ناقص است و شاید یک چهارم این مقصد در این کتاب آورده شده است. حالا بعد به مناسبت عرض میکنیم که اگر کسی نخواست کتاب اصولی آینده را بخونه، اون مقداری که از این کتاب ناقص است به چه کتاب هایی مراجعه کنه تا اون نقص این کتاب هم تکمیل بشه. حالا قبل از این که ایشون وارد ذکر اصول عملیه بشوند، اولا مقدمه رو ذکر می فرمایند، یک مقدمه طولانی که در این مقدمه موضوع و مورد اصول عملیه رو بیان می کنند، در چه موردی مکلف باید به اصول عملیه تمسک کند و اصول عملیه چند تاست. این مقدمه شون باز میتونیم بگیم دارای مقدمات یا دارای مراحلی میباشد. اولا مقدمه اول و مرحله اول میفرمایند هر انسان مکلفی اجمالاً می‌داند که از سوی شارع مقدس دارای وظایف مختلف و گوناگونی می‌باشد و به عبارت اخرى انسان هر مکتبی رو که قبول بکند، اون مکتب چه مادی و چه الهی به دوش انسان یک سلسله تعهدات را می‌گذارد. هر مکتبی از متدین به اون مکتب یک سلسله تعهدات رو میخوند. این شکلی پس خلاصه انسان مسلمان علم اجمالی دارد که دارای وظائفی میباشد، دارای تکالیفی میباشد. این یک مقدمه. دوم، در پاره ای از موارد اشاره کرده ایم که اشتغال یقینی، براعت یقینی یا امتثال یقینی را می طلب. هر جا یقین داشته باشی ذمه ما یک چیزی مشغول است، باید بعداً یقین پیدا کنیم به براءت ذمه و به امتثال اون وظیفه. و پس در اینجا ما علم داریم به تکالیف الزامی، یقین داریم به پاره ای از وظایف خاصه، باید ما این وظایف را به دست بیاوریم و بهش عمل کنیم، تا اینکه براءت یقینی و امتثال یقینی را کسب کنیم. و به عبارت واضح‌تر، باید یقیناً ما از عهده وظائفمون برآییم و اینها را انجام بدیم. این دو مقدمه. مقدمه سوم می‌فرمایند چون که عمل به تکالیف و تعهدات لازم است، پس علم به تکالیف هم واجب و لازم است. انسان باید علم پیدا کند از ادله شرعی به تکالیف خودش، و به عبارت اخرى انسان باید به دنبال استنباط احکام برود، باید احکام را از ادله استنباط بنم. خب حالا انسان مستنبط از دو حال خارج نیست. مقدمه بعد، انسان مستنبط از دو حال خارج نیست، یا به تمام وظایف و احکام شرعیش علم پیدا می کند از ادله شرعیه، به همه وظایفش علم پیدا می کند از ادله شرعیه، فهو المسئول. البته همینجا ایشون حاشیه میزنن، میفرمایند یک مجتهد هم پیدا نمیکنید که این ادعا رو داشته باشه، یعنی بگوید من از ادله اربعه فرض کنید به تمام احکام و وظائفم بگوید. قسم دوم، حالت دوم این است که مستنبط از ادله اربعه علم پیدا می کند به اکثر احکام، یعنی اکثر احکام رو به دست می آورد از ادله اربعه. ولی یک قسمتی از احکام باقی می ماند، یا بگید یک قسمتی از اشیاء باقی میماند که در ادله اربعه حکم اینها ذکر نشده است. ما مثال فراغون داریم، مثال معروف استعمال دخانیات، مثلا شرب توتون فرض کنم، نظر برشن بگیه و غیره. مجتهد از ادله اربعه نمیتواند حکم شرعی این موارد رو به دست آورد، حالا دقت کنید، این که حکم شرعی را نمیتواند به دست آورد به خاطر سه علت است. به سه جهت است که انسان حکم بعضی از موارد را از ادله شرعی نمیتواند به دست آورد. یک، علت اول این است که پاره ای از روایات ما و منابع احکام از بین رفته است و به دست ما نرسیده است. ما شاید صدها بلکه هزارها روایت داشته باشیم که از ائمه معصومین صادر شده ولی به مرور زمان از بین رفته و به دست ما نرسیده. پس علت اول عدم وجود نص است، عدم وجود روایت است. علت دوم امکان دارد ما حکم بعضی از موارد را که نمی توانیم استفاده کنیم به خاطر اجمال نص است. پاره از روایات در یک موردی وارد شدن ولی مجمل قابل تمسک نمی باشد. علت سوم که ما حکم بعضی از موارد رو از ادله اربع مستقیم به دست نمی آوریم امکان دارد تعارض نصین باشد. ما مواردی داریم که دو خبر متعارض وارد شده، هر دو مساوی هستند، مرجع ندارن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، دیگه دلیل دیگری نداره. پس بنابراین خلاصه کلام این که انسان مستنبط یا علم به همه موارد احکام پیدا می کنند تا هو بلند. البته کسی نمی تونه این علم رو بدان. فرض صورت دوم این که علم پیدا می کند به اکثر احکام ولی مقداری از احکام علم اونها پیدا نمی کند، حکم اونها رو به دست نمی آورد، حکم اون موارد. علتی هم این که حکم رو به دست نمی آورد یا فقدان نص است و یا اجمال نص است و یا تعارض نص. حالا سؤال این است در این مواردی که حکم این مورد را مستقیما از ادله اربع استفاده نمی کند مجتهد وظیفه چیست؟ مثلا فرض کنید نظر به اجنبیه بدون شهوت یک مسئله شهوت، آیا جایزه یا نه؟ تو آیات چیز نیست، تو روایات نیست، اجماع نیست، حکم این مورد مستقیم بیان نشده. آیا مکلف در این موارد متحیر است، باید در حالت حیران و شک باقی بماند، یا نه خداوند برای مکلف یک فرمول ها و یک قواعدی رو قرار داده است، حالا این قواعد یا عقلی و یا شرعی که انسان به این قواعد مراجعه می کند و از حالت شک بیرون می کند. مرحوم مظفر می فرمایند مقصد چهارم این کتاب برای پاسخ به همین سوال است. یعنی می گوییم بله در موارد شک و حیرت ما یک قوانی می داریم به نام اصول عملیه که شخص مجتهد با مراجعه این قوانین حیرت و شک رو نسبت به خودش و مقلدینش در موارد خاصی برطرف می نماید. و در اول جلد اول خونده این دیگه، به اون حکمی که مستقیمن از ادله اربعه به دست آورده می شود میگیم حکم واقعی. به این حکمی که مفاد اصول عملیه است که برای مقام شک و حیرت است میگیم حکم ظاهری. این مقدمه ای که یک سیر رو بیان می کنند برای این که بفهمیم اصول عملیه مجرا و مورد و موضع و جایگاهش کجاست. در وقت فقدان دلیل مستقیمی بر حکم نوبت می رسد به اصول عملیه. هنوز دو سه تا نکته دیگه در این مقدمه بیان می کنند. المقصد الرابع مباحث اصول عملیه. مقصد چهارم مباحث اصول عملیه است. تمهید مقدمه است. لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا. شکی نیست که هر انسان متشرعی علم دارد به نحو علم اجمالی به ان لله تعالی احکام الزامیه، به این که خداوند تبارک و تعالی یک وظائف الزامی دارد من نحو الوجوب و الحرمه، مثل وجوب و حرمت یجب علی المکلفین امتثالها، واجب است بر مکلفین امتثال این موارد. خب میدونیم ایشون برای احکام دیگه مثال نداره، چون احکام دیگه واجب الامتثال نیسته. حالا انسان مکروهی رو ترک کرد، مستحبی رو انجام نداد، این حالا مسئله زیادی نیست، ولیکن در احکام الزامیه که امتثال واجب است خب اینجا کار مشکل میشه. خلاصه شک نیست این که هر متشرعی علم دارد، علم اجمالی، اجمالا میداند به این که برای خداوند تبارک و تعالی احکام الزامیه مثل وجوب و حرمت که واجب است در مکلفین امتثال اون احکام، یشترک فیها العالم و الجاهل بها، در این احکام عالم و جاهل هم مشترکند. ما در مفصلا در اول جلد دوم باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل اونجا بحث مفصل کردیم. آدم جاهل نمیتونه بگه چون من جهل به حکم دارم به دنبال فحص و جستجو نرم، بشینم تو خونه جاهلم دیگه، مگه اینکه خداوند مستقیم به من وحی کنه و یا الهام بکنه. نه، چنین نیست. احکام الهیه بین عالم و جاهل مشترک است. و هذا العلم الاجمالی منجز لتلک التکالیف الالزامیه الواقعیه. چون همچه علم اجمالی هست، این علم اجمالی منجز اون تکالیف الزامیه واقعیه است. یعنی چون همچه علم اجمالی دارید، اون تکالیف الزامیه واقعیه خلاصه به گردن انسان بار می شود و به عهده انسان می آد. فیجب علی المکلف، وقتی انسان علم اجمالی به تعهدات و وظائف داره، واجب است بر المکلف به مقتضای حکم عقل به وجوب فراغت ذمه از اون چی که علم دارد، اشتغال ذمه را به اون چیز از اون تکالیف، واجب است در مکلف به مقتضای این قاعده که اشتغال یقینی، فراغت یقینی میخواد، ان یسعى الی تحصیل المعرفت بها، این که سعی نماید به تحصیل نمودن شناخت نسبت به اون تکالیف به سبب راههایی که المؤمنت له، باعث این باعث امن اون مکلف میشوند، الذي يعلم بفراغ ذمته باتباعها، اون چنان راه های مؤمنی که علم دارد مکلف علم پیدا میکند به فارغ شدن ذمهش به سبب متابعت کردن اون راه ها و اون طرق. پس بنابراین چون انسان علم اجمالی به تکالیف دارد، باید حتما به دنبال راهی برود که با اون راه بتواند به اون تکالیف برسد. و من اجل هذا نذهب الى القول بوجوب المعرفه. ما که میگیم شناخت لازمه، با اون معنای کلی و مختلفش به همین خاطر است. و به وجوب الفحص من الادله و الحجج المثبته لتلك الاحکام، و ما که میگوییم واجب از بحث و جستجو کردن از ادله و حجت هایی که ثابت میکنن همون احکام را، به خاطر همین علم اجمالی است. حتی یستفرغ المکلف و وسعه فی البحث، تا این که به اکمال برساند مکلف وسعت خودش را، وسع خودش را در بحث نمودن، تا آخرین درجه مکلف بحث و جستجو کند از اون احکام. و یستنفد مجهوده و ممکن و لعب، و به اتمام درساند، تمام کند، استنفده از نفاد مشتقه، و به اکمال درساند، تمام کند کوشش خودش را، اون چنان کوششی که برای مکلف ممکن می باشد. علاوه بر حال پس ما میگیم چون همچه علم اجمالی وجود دارد، از کنم مکلف باید و حتما به دنبال استنباط این احکام برود. حالا تو اون حاشیه ذکر میکنن میفرماین ما غرضمون این نیست که تک تک مکلفین باید به دنبال استنباط احکام برند، چون اگر تمام مکلفین بخوان به دنبال استنباط احکام برند، اصل و حرج لازم بیاد، اختلال نظام لازم بیاد. پس ما مرادمون اینه که عده‌ای از مکلفین به دنبال استنباط احکام برند، احکام رو به دست بیارن، بقیه مکلفین هم از اونها تقلید کنن. یکی از ادله جواز تقلید هم بنابر تعبیر ایشون همین مسئله هست. علاوه بر اون مصالحه کل چیزی نداره. و این ازن می‌فرمایند در این هنگام وقتی که ما ثابت کردیم علم اجمالی داریم، انسان باید به دنبال بحث و جستجوی تکلیف بره. اضافه حسن مکلف وقتی فحص نمود و تمت له اقامت الحجه على جميع الموارد المحتمله كلها، و تمام شد برای مکلف اقامه دلیل بر تمام مواردی که احتمال تکلیف میدهد همه اون موارد، فذلك هو كل المطلوب. اگر مکلف دلیل داشت بر همه موارد محتمله فهو المطلوب، برای تمام موارد مکلف اگر دلیل پیدا کرد فذلك هو المطلوب. مطلب تمام دیگه و هو اقصا ما یرمی الی المجتهد الباحث باید ثبومه. و همین اقامه حجت در جمیع موارد نهایت چیزیست که توجه دارد به این مطلب مجتهد جستجوگر، مجتهد تلاشگر، نهایت از کنم که مقصودش این است که حجت پیدا کند در تمام موارد و یک ثبومه و طلب می شود، خواسته می شود از همین مجتهد اقامت رو جعل جمیع موارد. ولیکن هازا فرضون لم یتفق حصوله لواحد من المجتهد. این صرفا فرضه، فرضیست که حصولش برای هیچ یک از مجتهدین اتفاق نیفتاده. به ان تحصل له الادله علی الاحکام الالزامیه کلها، به این که حاصل شود برای مجتهد دلیل بر تمام احکام الالزامیه همش. چرا؟ لعدم توفر الادله علی الجمیع، به خاطر اینکه ادله بر تمام احکام آماده نیستش. بعد اشاره میکنند علت این که مکلف نمیتواند به همه موارد علم پیدا کند و به همه موارد برای همه موارد دلیل اقامه کند سه مسئله. و اما اضافه حسن، خب پس علم به همه موارد نمیتواند دلیل برای همه موارد پیدا کند. و اما اضافه حسن اون گاه که مجتهد فحص نمود و لم تتم له اقامت الحجه الا على جمله من الموارد، و تمام نشد برای مجتهد اقامه حجت مگر بر پاره از اون موارد، و بقیت لدیه موارد اخرى، باقی میماند برای مجتهد موارد دیگری که یحتمل فیها ثبوت التکلیف، احتمال گیرد در این موارد ثبوت تکلیف، و یتعذر فیها اقامت الحجه، متعذر است در این موارد اقامه دلیل، یعنی دلیل نمیتونه اقامه کنه در این موارد. حالا اقامه دلیل متعذر است لعیه سبب امکان، برای هر سببی که باشه. بعد تو اون پاورقی تشریح میفرماین که تعذر اقامه حجت یا به خاطر فقدان نص است و یا به خاطر اجمال نص است و یا به خاطر از کنم تعارض نص این است. خب حالا در این صورت مواردی هست که انسان مکلف اقامه دلیل در این مورد از ادله اربعه ندارد. فإن المکلف یقع لا محال فی حالت من الشک، مکلف در این هنگام لا محال در یک حالتی از شک واقع می شود که تجعله فی حیرت من امر تکلیفه، قرار می دهد مکلف را در شک و حیرت از امر تکلیف خودش. فمازا تراب سانه در این حالت چه کنه؟ هل هناك حکم عقلی یکن الی، آیا در این مورد حکم عقلی وجود دارد که اعتماد نماید به این حکم عقلی و یطمئن به رجوع الی مقتضا و عرض کنم اطمینان و آرامش پیدا کند به سبب مراجعه کردن به مقتضای این حکم عقلی، او ان الشارع قد را آغازه الخالق المکلف، یا اینکه شارع خودش مراعات نموده است این حالت شک را برای مکلف به خاطر علم شارع به وقوع این مکلف در این حالت. خب شارع میدانسته که پاره از روایاتش به دست مکلف نمیرسد، آیا مراعات این حالت رو کرده یا نه شارع مراعات این حالت رو نکرده؟ فجعل له وظائف عملیه یرجع الی الفارس و الفاجر. بله، آیا قرار داده است برای مکلف وظائف عملیه ای که مراجعه نماید مکلف به اون وظائف عملیه در وقت نیاز و یعمل بها و عرض کنم عمل نماید به اون وظائف عملیه لتطمینه من الوقوع فی العقاب، برای اطمینان داشتن مکلف از وقوع در عقاب، اطمینان پیدا کنه که دیگه واقع در عقاب نمی شود، آیا راهی برش گذاشته شارع و یا عقل و یا راهی ندارد؟ حاضری از علتون یه جبور سلام و عمل اینا سوالهایی که جواب از این سوالها لازم شد و حاضر مقصد رابعه و زنن جواب از این و این مقصد چهارم وضع شده برای جواب از این اصله لیحصر المکلف الیقین، تا اینکه حاصل شد برای مکلف یقین به وظیفه ای که واجب است در اون مکلف این که عمل نماید به اون وظیفه در نزد شک و حیرت. و هذه الوظیفه او الوظائف، و این وظیفه یا بگید این چند تا وظیفه، چون که اصول چند تا هستن، بگید این چند وظیفه هیلتی توسن ماهن در اصولیت به اصل عملی، همین وظائفی که این در شک برای مکلف وضع شده است نامیده می شود در نزد اصولیت به اصل عملی، یا قاعده اصولیت و یا دلیل فقاهتی. دیگه یادتون از ما در جلد اول مفصل عرض کردیم، در همون اول جلد اول چرا بگید قواعد میگن اصل عملی، چرا میگن قواعد اصولیه، چرا میگن دلیل فقاهتی، آیا دلیل فقاهتی غلطه یا درست، یا عرض کنم درسته، در مقابل چرا اون ادله اولیه میگن ادله اجتهادیه، مسائل مفصل اونجا بخونیم. و قد تزهل در اصولیین، واضح هست در نزد اصولیین ان الوظیفه جاریه فی جمیع ابواب الفقه، وظیفه‌ای که جاری می‌شود در تمام ابواب فقه بدون اختصاص به بابی دون بابی، این وظیفه در چهار باب است. در مقام حیرت انسان چهار نوع قانون دارد که این چهار قانون عام و شامل است و در تمام ابواب فقه جاری است: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. و من جمیع ما تقدم یتزه لنا، خلاصگیری مسائل گذشته این است: اولا این موضوع هذا المقصد الرابع هو شک در حکم، موضوع این مسائل چهارم شک در حکم است. جایگاه اصول عملیه کجاست؟ در وقت شک در حکم واقعی. ثانیا این نهازه این اصول اربعه، ثانیا این اصول اربعه عقص شده است در موضوع این اصول شکل حکم دید که این نتیجه اول دوم در حقیقت یکی میشه. موضوع مقصد چهارم اصول عملیه است، خب موضوع اصول عملیه شکل در حکم است، بازشون میفرماید این اصول عملیه در موضوع شکل در حکم عقص شده. الان این دو نتیجه میشه در دو بیش از یک نتیجه نیسته. باز در اون حاشیه میفرماید مراد از شک، خیال نکنید شک واقعی یعنی تصاویه طرفین، ظن غیر معتبر را هم شامل می شود. مثلا فرض کنید اگر در موردی قیاس دلالت بر یک مسئله می کرد، قیاس مفید ظن است ولی ظن غیر معتبر می باشد، اونجا هم با این که ظن به حکم دارید از راه قیاس، ولی چون اون ظن حجت نیست مورد رجوع به اصول عملیه می باشد. کسی نگه موضوع اصول عملیه شک که در حکم است و شما اینجا ظن به حکم دارید، ظن غیر معتبر هم ملحق به شک می شود. ثم معلم هم الحس به هذه اصول الاربعه حس استقرایی. و مثل بعدی که بیان می فرمایم، می فرمایم گفتی اصول عملیه چهار هست. سؤال این است که آیا حصر اصول عملیه در چهار تا حصر عقلی یا حصر استقرایی می باشد. ظاهر حرف مرحوم شیخ در صفحه اول رسائل این است که این حصر حصر عقلی است و از این چهار مورد دیگه عقلا بیشتر فرض نمیشه. مرحوم مظفر میفرمایند نه، این حصر حصر استقرایی است و امکان دارد که مجتهدی بیاد یک اصل پنجمی رو هم در این اصول اربعه اضافه می‌فرماید، چنانچه ما یک اصول عملیه مخصوصی در پاره از موارد داریم که البته این اصول عملیه مثل این چهار اصل شامل و فراگیر همه ابواب نیستن، ولی در پاره از ابواب فقه ما یک اصول عملیه خاصی داریم. مثلا اصالت و طهاره، شک کردید شما این کتاب این لباس طاهر است؟ اصالت و طهاره این یکی از اصول اربعه نیست. یا مثلا در کتاب سید و زباحه در فقه، شک کردید یک حیوانی تزکیه شرعی شده است ذبح شرعی شده یا نه؟ اصالت و عدم تزکیه جایز از این است که این حیوان در طبق ذبح شرعی کشته نشده است، اصالت و عدم تزکیه. یا فرض کنیم اصالت و حلیه در باره از موارد، شک داریم این شیخ حلال یا حرام؟ اصالت و حلیه داریم، اصل این است حلال. پس ما اصول محسوسی غیر از چهار اصل در لابلای فقه و عنوان اصول عملیه میتوانیم پیدا کنیم. فعلیه حصر اصول عملیه در این چهار تا حصر عقلی نیست، بلکه حصر استقرایی میباشد. این یک مطلب. دوم، چرا علما یک اصل واحد تأسیس نکردند؟ یک اصل، یک قانون فرمان مرجع انسان شاک و متحیر فرمی کنند برای رجوع انسان در حالت شک به اون اصل. می فرماید علتش این است که موارد شک مختلف است و شک تعلق می گیرد به امور مختلفه. چون موارد شک مختلف است، تأسیس نمودن یک اصل کلی عام و شامل و فراگیر ممکن نیست. بیان مطلب این است که می فرمایند انسان شاد، انسانی که در حالت تحیر و شک است، از دو حال خارج نیست. یا شکش حالت صادقه دارد یا نه. اگر حالت صادقه داشته باشد، خب اینجا جای استثناست و
و اگر شکش حالت صادقه نداشته باشد باز چه قسمه؟ یا شک که در اصل تکلیف است، انسان حکم و تکلیف را ابدا نمی‌داند، حکم مجهول مطلق است، اینجا جای اصالت البراءه می‌باشد، شک در تکلیف است. و اگر تکلیف معلوم باشد، اینجا تکلیف معلوم است، شک در مکلف بودن است. اگر احتیاط ممکن باشد، اینجا مجرای احتیاط است. یه نمو مثلاً گاه ها گفته شده، علم داریم در روز جمعه نمازی بر ما واجب است، شک داریم نماز ظهر است یا جمعه است، علم به تکلیف، شک در مکلف. احتیاط ممکن است، اینجا باید احتیاط کنیم، هم نماز ظهر رو بخونیم هم نماز جمعه. مورد چهارم، تکلیف معلوم است، شک در مکلف و به است، احتیاط ممکن نیست. مثل این که یقین داریم یک شیء بر ما واجب است و یک شیء دیگری بر ما حرام است، شک داریم نماز جمعه واجب است و نماز ظهر حرامه، یا ظهر واجب است و جمعه حرامه، اینجا احتیاط ممکن نیست، چون دوران عرض محضوره این است، هر داره نمیتونیم انجام داریم، چون اگر جمعه واجب باشه ظهر حرامه، فرضیم اگر ظهر واجب باشه جمعه حرامه است. یا فرض کنیم مثل یوم شک آخر ماه مبارک رمضان، اگر روز آخر رمضان باشه روزه واجب است، اگر روز اول شوال باشد روز عید فطر باشد روزه حرام است، اینجا احتیاط هم ممکن نیست، هم روزه بگیرن هم نمیشه، اینجا میبقیم مجرای قاعده تخییر. پس چون موارد شک مختلف است، قواعد کلی هم مختلف است. شک اینجور نیست که یک مورد مخصوص داشته باشه، چون موارد مختلف دارد، از کنم قواعد هم در این مورد مختلف می باشن. تا اینجا مطلب رو ذکر می کنم، بعد می فرماید قبل از اینکه وارد باز بحث از تک تک اصول عملی بشیم، دو تا مقدمه دیگه هم باید مقدمه بارون کنم. ثم اعلم ان الحصر في هذه الاصول الاربعه حصر استقرائي، بدم که حصر در این اصول اربعه حصر استقرائي است، لانها هي التي وجدوا انها تجري في جميع ابواب الخير، به خاطر اینکه علما یافتند که این اصول اربعه جاری می شود در جمعی ابواب فقه، دیدن که این چهار تا اصل در همه ابواب فقه جاری میشه، به عنوان اصول کلی مطرح کردن، شاید اصل پنجمی هم بعداً پیدا بشه که بتونن با استقرا به دست بیارن که در جمعی ابواب فقه جاری شود. و لذا یمکن فرض اصول اخرى غیرها، لذا ممکن است فرض اصول دیگری غیر از این موارد، ولو در ابواب خاصه از فقه و بالفعل هناك جملتون، مثلا ایشون که میفرماین اصل دیگری در جمعی ابواب اصول فقه یمکن ان یدعا، که ما روایاتی داریم که از ما استفاده میشه، اذا دار الامر بین وجوب یک شیء تا یا اباحه یک شیء بگو اون شیء مستحب است، اذا دار الامر بین حرمت یک شیء تا یا اباحه یک شیء بگو اون شیء مکروه است. این اگر مسلم بشه، اگر اثبات بشه، اگر کار بشه دقیقاً اثبات بشه، میشه گفت اصلش در همه ابواب فقه جاری است، اختصاص به هیچ بابی دون بابی هم نداره، شما در هر بابی که این مسئله در اونجا اتفاق بیفته میتونید این اصل رو جاری بکنید. علاوه بر ولذا يمكن فرض اصول اخرى غيرها. میفرمایم چون حصر استقرایی است ممکن است فرض اصول دیگری غیر از این اصول ولو در ابواب خاصی از فقه و بالفعل مناقه جمله من الاصول. میفرمایم فعلا ما اصلا داریم جمله از اصول در موارد خاصه که رجوع می نماید به این اصول شاک که در حکم مثل اصالت طهاره که جاری می شود در مورد شک که در طهاره در شبه حکمیه و یا شبه موضوعیه. پس حضر استقرایی است. جواب از نکته دوم چرا یک اصل تأسیس نشده چهار اصل تأسیس شده و انما تعدد حاضر اصول الاربعه تمام متعدد شده از این اصول چهارگانه فلتعدد مجاری ها به خاطر متعدد بودن موارد این اصول یعنی مواردی که مختلف می شود به سبب اختلاف حالات شک از کل اصل منها زیرا برای هر اصلی از این اصول اربعه حالتی از شک است که این حالت مجرای اون از کنم که اصل می باشد در بچه که جاری نمی شود در این حالت غیر اون اصل از باقی اصول غیر انهو غیر از این که از چیزهایی که علمش واجب است این است که مجاری این اصول شناخته نمی شود مگر می فرماید از طریق ادله شرعیه فلان اصل در کجا جاری می شود و در کجا جاری نمی شود این رو باید از ادله شرعیه یا از ادله عقلیه به دست بیاریم. خلاصه از دلیل بر حجیت یک اصل از اصول عملیه باید مجرا و مورد اون اصل رو به دست بیاریم. غیر از این که از چیزهایی که علمش واجب است این است که مجاری و موارد این اصول شناخته نمی شود چنانچه شناخته نمی شود این که مورد این حالت آیا مجرای این اصل هست یا نیست الا من طریق ادله جریان حاصل اصول و اعتباره ها مگر از راه ادله جریان این اصول و ادله معتبر بودن این اصول و فی بعضها اختلاف هم و در بعض این ادله اختلاف است. مثلا در باب استصحاب خواهیم خوند 11 قول است که مجرای استصحاب کجاست مورد استصحاب کجاست. بعضی ها میگن استصحاب در شکل در مختزی جاری میشه در شکل در مانع جاری نمیشه بعضی میگن استصحاب حجت نیست. بعض خلاصه تفاصیل مختلفی در باب استصحاب وجود دارد که همه به دلیل حجیت استصحاب برمیگردن. بعضی از دلیل حجیت استصحاب محدودیت رو میزنن میگن موردش خاص است. بعضی میگن عامت به هاکذا. خلاصه مورد این اصول رو هم باید از دلیل بر حجیت این اصل بفهمیم و فی بعضها در بعض این اصول اختلاف است به اختلاف اقوال در این عرض کنم که ادله. وقد ذکر مشایخ الاصول علی سبیل الفهرست مشایخ علمای اصول در سبیل خلاصه در مجاری و موارد اصول عملیه وجوه مختلفی رو ذکر کردن لا یخلو بعض خانه نقد و ملاحظات. بعضی از این وجوه مثل بچه شیخ انصاری ذکر کردن و وجوه دیگر خالی از نقد و ملاحظه نیست و احسن ها بیما یبدو اون چی که ما میدانیم میفهمان احسن عرض کنم که بهترین این عرض کنم که اقوال که مجرای این اصول رو ذکر نموده است ما افاد و شیطان ما اینی اعلم لا مقامه و خلاصه مفاد مطلبیشون این است که نشک علا نحبینه فرمودن موارد شک به این شکل تقسیم می شود. شک بر دو قسم است ان تکون للمشکوک حالت صادقه این که مشکوک حالت صادقه داشته باشد و قد لاحظ هشواره ای قد اعتبره اما شارع این حالت صادقه رو معتبر دانسته باشد اینجا مجرای استصحاب است چون شارع هر حالت صادقه رو هر یقین صادقی رو معتبر ندانسته. مثلا در نماز اگر شما شک کردید در اقل و اکثر شیعه میگوید بنا رو بر اکثر بگذار با اینکه یقین به اقل داریم اینجا شارع یقین صادق و حجت قرار نداده است. پس مجرای استصحاب جاییست که شک که ما حالت صادقه داشته باشد حالت صادقه هم شارع حجت قرار داده باشد. در بعضی از موارد از شارع حالت صادقه رو حجت قرار نداده شما در نماز شک بین اقل و اکثر یا در موارد دیگه داریم نظیر این مورد اینجا شارع میفرماید ابن عمل اکثر بنار بر اکثر بگذار نه بر اقل با اینکه اقل حالت صادقه است و یقین نیست. علاوه اگر شک که ما حالت صادقه داشت حالت صادقه هم این به شارع معتبر بود اینجا مجرای استصحاب است. قسم دوم الا تكون له حالت صادقه برای شک حالت صادقه نباشد او کانت یا حالت صادقه داشته باشه ولیکن ملاحظه نکرده باشد شارع این حالت صادقه را و هذه الحاله لا تخلو عن احدى صور الثلاث وقتی که شک ما حالت صادقه نداشته باشد، سه قسم تصور میشود. ان یکون تکلیف و مجهولا مطلقا، این که تکلیف مجهول مطلق باشد، ای لم یعلم حتی به جنسه، حتی جنس تکلیف هم دانسته نشود. و حاضری یه مجرا اثارت البراهه، محب جریان اثارت البراهه. مورد دوم، این که تکلیف به جمله معلوم باشد، شک در مکلف و به باشد، با امکان اختیار و حاضری مجرا اثارت الاختیار، اینجا اثارت الاختیار جاری میشود. مورد بعدی این که تکلیف معلوم باشد، همچنین شک در مکلف و به باشد، احتیاط هم ممکن نباشد. و این مورد مورد قاعده تفسیر میباشد. قبل فرمان قبل از تکلم از تکلیف اصول، با دو تا مقدمه رو باید ذکر کنیم. این دو تا مقدمه سیاسی میشود.